أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالثة والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. كلام در این بود که متجری مستحق عقاب هست یا نه. خب ممکنه کسی بگه آقا جناب شیخ اعظم شما چطور انکار میکنی استحقاق متجری للعقاب را، به حال اون که آیات و روایات دلالت میکنه بر عقاب متجری، و اگر ما بگیم متجری مستحق عقاب نیست یعنی نستجیر بالله فعل قبیح از خداوند سبحان صادر میشه. چون وقتی میگی مستحق عقاب نیست یعنی عقابش قبیحه. مگر میشه که نستجیر بالله فعل قبیح از خداوند سبحان صادر بشه؟ یه امکان نداره. تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا، که ظلم بکنه. اون آیات و روایات که روز چهارشنبه هم اشاره کردیم، این آیات شریفه این بود: ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. آیه دیگه: ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. از روایات هم ما ورد فی تعلیل خلود اهل النار فی النار کما رواه محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن القاسم ابن محمد عن المنقری عن احمد ابن یونس عن ابی هاشم قال ابو عبد الله علیه السلام انما خلد اهل النار فی النار لان نیاتهم کانت فی الدنیا اللو بقو فیها ان یطیع الله ابدا ان یعص الله ابدا و انما خلد اهل الجنه فی الجنه لان نیاتهم کانت فی الدنیا اللو بقو فیها ان یطیع ابدا ان یطیع الله ابدا فبالنیات خلد هاولا و هاولا ثم تلا قوله تعالى قل كل يعمل على شاكلته قال على نیته. خب این روایت ممکنه دفع دخل مقدر باشه، بعضی ها گفتن که عذاب و عقاب جزا باید مناسب باشه با جرم. یک کسی اگر 20 سال 30 سال 40 سال گناه کرده اینا تا ابد بسوزانن، این سزاوار نیست. یا کسی 20 سال 30 سال 40 سال اطاعت و بندگی کرده این تا ابد متنعم باشه و مخلد باشه در بهشت، این سزاوار نیست. حضرت سلام الله علیه می فرماید نه، این به خاطر اون 40 سال و 50 سال نیست، در واقع این به خاطر این است که کافر نیتش اینه که اگر تا ابد زنده بمانه کافر باشه و مطیعم نیتش این است که تا ابد اگر زنده بمانه در دنیا باقی باشه این اطاعت بکنه، بندگی بکنه. در واقع این خلود به خاطر نیتشونه. کسی که نیت داره تا ابد کافر باشه، کسی که نیت داره تا ابد مسلمان باشه، مطیع باشه، این خلود داره.
شاید 90 درصد مؤمنین اینطور نیستن. یه چون این دنیا میگذره میره، حالا در تو
نه نیت نه فرض اینه که او که مسلمه، اگر عقاب نبود، یعنی مقصود اینه من هر چقدر زنده باشم، میدونه یه روز میمیره، هر چقدر زنده باشم باز اطاعت میکنم، اشکال نداره. خلود به این معنا، مثل کسی ایمانه میگه آقا تو هر چی پول بدی من اضافه به تو میدم، هر دفعه پول بدی. این که جرم باید عرضم به حضور شما مناسب با جزا باشه، این حرف حرف بی ربطی است، این حرف حرف بی ربطی است. چرا؟ چون که غیر از خداوند سبحان کسی حق نداره کسی را عذاب بکنه، حق نداره. اگر بنده از خونه شما دزدی کردم، شما نمیتونی چیزی برداشتم، شما نمیتونی بیه من عقاب بکنی، شما چی کاری؟ چرا؟ چون عبد تمام اعمس در واقع ما مثل یک شاگرد و نوکر در خونه اربابیم. خب شاگرد و نوکر در خونه ارباب بدون اجازه ارباب نمیتونه بیاد بگه آقا دزد آمده تو خونه تو دزدی کرده، به تو چه مربوطه؟ تو چه کاری؟ کسی که عذاب را تعیین میکنه او خداوند سبحانه، غیر از خداوند سبحان در هیچ دادگاهی هر حکمی باشه ملقاست. احکام باید طبق قوانین شرع باشه. امروز مصلحت اینه، امروز فلان اینه، اینا چرت و پرته، اینا در واقع احکام کفره. ما بایستی خب وقتی که عذاب و جزاء جرم به دست خداوند سبحانه، حالا خداوند سبحان حق داره که کسی یک گناه کرد بگه من تو رو مخلد در به حساب جهنمت میکنم؟ بله حق داره، چون او برای گناه، برای کمال عبدش، هر رادعی را که خودش مصلحت بدونه انجام میده، عقل جلوش نمیده. حالا این شخص، اون روایت را هم عرض کردم از مولانا امام سجاد علیه السلام که حضرت تو ذهنم اینه فرمود سلام الله علیه، اول لحظه ای که عبد همت به گناه میگماره، نیت گناه میکنه، عذاب اولین و آخرین را مستحق میشه، و الا اگه این باشه خب ممکنه ما کافرم بگیم آقا خیلی خوب این نیت خلود داشته، نیت خلود داشته، ولیکن این در دنیا مثلا شراب خورده، شما عذابی که براش تهیه کردی مثلا این عذاب خیلی سخته، اصلا با عذابهای دنیا قابل قیاس نیست. در روایت داره لحظه ای که انسان در آخر عمر در سکرات موت، آدم عاصی جناب عزرائیل سلام الله علیه رو میبینه، اینقدر با یک قیافه وحشتناک، با یک وضع وحشتناک او را میبینه که اگر هیچ عذابی عاصی نداشته باشه غیر از همون دیدن جناب عزرائیل سلام الله علیه، ای کافیست که انسان گناه نکنه. یا فشار قبر یا برزخ. این که سنخیت ارزم به حضور شما معنا نداره، یعنی معنا نداره هر جزایی که خداوند سبحان در نظر بگیره برای عاصی، عقل نمیگه مثل چیز نیست. ما هم چون برهان داریم که حکیم خداوند سبحان کار خلاف حکمت و لغو انجام نمیده، او باید مثلا میگه آقا کسی که از جلوی این ساختمان رد بشه حکمش اعدامه، دوربین به سمت این ساختمان نگه داره حکمش اعدام، اسراری هست، اسراری هست. ما چه میدونیم؟ منافعات با عدل نداره، چون که میخواست عقاب نکنه. مضافاً به این که خداوند سبحان از روی لطفش توبه را هم گذاشته. خب بله شیطونه گول میزنه خواه توبه کن، تو گناه کردی توبه هم نکردی، مثل ایمانه که میگه آقا تو گفتی که من به حساب مریض بودم امتحان نیامدم، چرا قبلش دکتر نرفتی؟ چرا نگفتی امتحان به تأخیر بندازیم؟ باز گفتیم کسانی که عذر داشتن تا دو ماه فقط بنویسن توی کامپیوتر که ما عذر داشتیم، شما ننوشتی. اینا اگه از مدرسه هم اخراجش بکنن عقل چیزی نمیگه. حالا این روایت اشکال نداره، کلام از یک قضیه خارجیه. این روایت نمی فرماید که اگر خداوند سبحان عبد را به مجرد 40 سال کفر، 50 سال کفر مخلدش بکنه این قبیحه. نه، این روایت از یک قضیه خارجیه خبر میده که از خداوند سبحان کافر را مخلد در نارش میکنه به خاطر نیتش. خودشم سندم نداره این روایت، چون به حساب اون قاسم ابن محمد جوهری اونم توثیق نداره، قاسم ابن محمد اصفهانی اونم توثیق نداره. حالا اگر قاسم ابن محمد جوهری و قاسم ابن محمد اصفهانی هر دوتا یکی باشن باز فایده نداره، دوتا هم باشن باز فایده نداره. اینه که شاید در رجال دیگش هم ایراد باشه، ولی اجالتاً این قطعاً به حساب سندش هم ایراد داره. خب اشکال نداره، نه اگر اینطوری باشه و جعل عقاب در محاکم بین المللی قبیحه. میگه آقا هر کس که دزدی بکنه جریمه داره، و قال اون که خود قانونم یقین داره که این جریمش هم بکنه باز دزدی میکنه. او در نظام احسنش طبق مصلحت باید راده ایجاد بکنه. حالا یک کسی عبد چموش کاری نداره. اما در روایت دیگه که الراضی به فعل قومن که داخل فیه معهم و على داخل اثمان، اثم الرضا و اثم الدخول، این روایات هم گفته شده برای متجری مستحق عقابه. چرا؟ چون متجری راضی است که عصیان بکنه، اگر راضی نبود عصیان نمی کرد. درسته عصیان خارجی محقق نشده، ولی این راضی است. اینم باز در علل در توحید صدوق رحمت الله علیه در عیون اخبار الرضا سلام الله علیه ان احمد ابن زیاد ابن جعفر الحمدانی ان علی ابن ابراهیم ابن هاشم ان ابیه ان عبدالسلام ابن صالح الهروی ان الرضا علیه السلام قال قلت له لأی علت اغرق الله عز وجل الدنيا كلها في زمن نوح عليه السلام على نبينا وآله عليه السلام وفيهم الأطفال ومن لا ذنب له. خلاصه توی اون قوم حضرت نوح على نبينا وآله عليه السلام اطفال بودن، مجانین بودن، چرا اینا همه اینها رو عذاب کرد؟ همه اینها رو عذاب کرد، غرق کرد. فقال ما کان فیهم الاطفال، اطفال توی اونها نبودن. چرا؟ لأن الله عز وجل أعقم أسلاب قوم نوح وأرحام نسائهم 40 عاما. خداوند سبحان 40 سال قبل از عذاب به حساب مرداش رو عقیم کرد، زنها رو عقیم کرد. فانقطع نسلهم، نسل اونها منقطع شد، منقرض شد. فغرقوا ولا طفل فیهم، اونا غرق شدن، طفلی در اونها نبود. ما کان الله لیهلک بعذابه من لا ذنب له، کسی که به حساب گناه نکرده خداوند سبحان او را هلاک نمی کنه. و اما الباقون من قوم نوح، اونایی که باقی موندن. و اغرقوا به تکذیبهم لنبی الله نوح علیه السلام، علی نبینا و آله و علیه السلام. اونایی که باقی موندن، خب یه عدشون که تکذیب پیغمبر کردن، اینها غرق شدن. و سائرهم اغرقوا بالرضاهم به تکذیب المکذبین، اونایی هم که تکذیب نکردن اونا غرق شدن. چرا؟ چون راضی بودن که یک عده تکذیب بکنن. و من غاب عن امرن، کسی که یک کاری را انجام نده، فرضی بهی کان که من شاهده و اتاه. این مثل کسی است که مشاهده کرده، یعنی عمل کرده و راضی بوده. یا روایات دیگری که دلالت میکنه بر حرمت رضا به منکر مطلقا، یا در موارد خاصه، یا اون روایاتی که وارد شده در عقاب بر فعل بعضی مقدمات به قصد ترتب حرام، مثل لعن الله الخمر و بایعها و مشتریها و قارسها، یا لعن الله الربا و بایعها و مشتریها و کاتبها، یا ما ورد فی عقاب من اراد قتل اخیه، که محمد ابن الحسن به اسنادی عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن ابی جعفر عن ابی الجوزا عن الحسین ابن علوان عن عمرو ابن خالد عن زید ابن علی عن آبائه علیهم السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله اذا التقى المسلمان بسيفهما على غير سنه، اگه دو تا مسلمان با هم دیگه مقاتله بکنن، على غير سنه، نه اون جایی که شارع تجویز فرموده، نه، فالقاتل والمقتول في النار، هر دو در نارن. قيل يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه، قيل يا رسول الله صلى الله عليه واله ولعنت الله على اعدائهم اجمعين هذا قاتل فما بال المقتول، مقتول چرا؟ قال لانه اراد قتلا، چون هم اراده کرده برادرش رو بکشه، برادر مسلمانش رو بکشه، مسلمان رو بکشه، شیعه رو بکشه. ولکن فی سندهما، خب این روایت هم باز دلالت میکنه بر اینکه نیت قتل، عرضم به حضور شما، نیت قتل خودش به حساب عقاب داره. خب وقتی که متجری هم نیت قتل کرده دیگه، اینی که فکر میکنه این مولای میره میکشش، نیت قتل مولا را کرده. حالا بعد عدو در آمده، ولی نیت قتل مولا را کرده. خب این روایت هم در سندش عمرو ابن خالده، عمرو ابن خالد توثیقی نداره مگر توثیق ابن فضال و نقل کشی که اونم فایده‌ای نداره. خب این ادله همونطوری که اجمالاً روز چهارشنبه اشاره کردیم، این ادله اصلاً دلالتش تمام نیست. اما آیات، خب آیات این است که ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، هر نیتی که شما در نفستون مخفی کنید یا اظهار بکنید یا محاسبه میکنه، محاسبه میکنه، این معناش نیست که عذاب میکنه بر همه نیت ها، که محاسبه میکنه اون نیتی که به حساب عذاب داشته باشه عذاب میکنه، اون نیتی که عذاب نداشته باشه عذاب نمیکنه. نه، بعض نیت ها ممکنه خودش حرام باشه، بس تجری نیست، بعض نیت ها ممکنه خودش حرام باشه، مثل نیت قتل مؤمن. ما کلام ما در اون نیتیست که خودش حرام نیست، نیت حرام کرده، نه ان نیت الحرام کرده. ان نیت الحرام محل بحث ما نیست، گوه آسیه، نیت الحرام محل بحث ماست. یه آیه در ایچ آیه در مقام بیان این جهت نیست، باید ادله دیگه. آیه مثل ایمانه که میگن آقا بازرس میاد بازرسی میکنه، مور از ماس میکشه، هر چی که تو کامپیوتر باشه چی باشه همه رو بازرسی میکنه، اما بازرسی میکنه معناش این نیست که بر همه عقابت میکنه، که اون جایی که خلاف باشه رو عذاب چیز مؤاخذه میکنه. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه را هم که عرض کردیم، این آیه معناش این است که اونهایی که اشاعه فحشا میکنن و دوست دارن، یک کسی میاد تو خیابون روزه میخوره به قصد این که روزه خاری را رواج بده، قبحش را بشکنه، به دیگران میگه پول میدم روزه بخورید، مثل اینایی که چند سال پیش تو تلویزیون چادر ملی و چادر دانشجویی و اینا را آوردن، اینا داخل ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، اینا داخل مقرضینه. خب اونایی که بیچاره چادری بودن، چادر عربی، اونم چادر عربی، نه چادری که زنای عرب میپوشن، یه چادرهای درست کردن جلوی آستینش تاج گذاشتن و این بالای سرش تاج گذاشتن و چادر ملی درست کردن و چادر دانشجویی درست کردن. یعنی ما میخواییم چادر را و حجاب را از بین ببریم. یا اینایی که گفتن کی میگه حجاب به چادره، یا اینایی که تو تلویزیون آوردن، اگر واقعا راست میگن از اون روز اول میگفتن ما اجازه نمیدیم یک خبرنگاری با چه میدانم مقنعه رنگی و با لباس چیز بیاد توی تلویزیون گزارش بده، کاری نداره که. جلوگیری از حجاب به نظر من مثل آب خوردنه، هیچ کس هم مخالفت نمیکنه. آقا ماشین میاد زنش بی حجابه تو ماشینه، خب ما بنزین نمیدیم. تو مغازه میره هر کاری که خیلی مثلا دعوان تاکسی، آقا بی حجاب سوار کنی امتیازت باطل میکنه، کاری اصلا نداره. یک زنی، اولا خود فیلم ها خودش برای وقتی که زنه با مرده، خدا رحمتش کنه مرحوم استاد میفرمود گاهی موقع طوری تو فیلم ها زن نامحرم با اون مرده که آدم زیر لحاف با زن خودش خجالت میکشه این حرفا رو بزنه. بعد شما میگید که این فرهنگ استعمار آمریکا آورده، انگلیس آورده، فیلم تو تلویزیون شما پخش میکنید. اونی که علمای سلف، یعنی اونایی که فکرشون فکر علمای سلف، نه علمای خلف، اونایی علمای خلف نبید، اونی که علمای سلف گفتن اگر عمل بشه اصلا بیحجابی و بیبندوباری در این، نمیگم به صفر میرسه، نه، چون آخر الزمان نمیشه. و شاید یکی از علتهایی هم که نمیشه چون در آخر الزمان کسی نمیاد که قدرت داشته باشه و حاضر باشه این کارا رو بکنه. اونقدری که برای کرونا هزینه کردن، اگر 1000 میشه در تبلیغات پولم خرج نکنه. برای بیحجابی بیبندوباری گناه. همین 4 تا عالم خداشست خداشناس خدا ترسا تو تلویزیون هم نه، مردم رو بگن آقا برید پای من برای این آقایون ببین چی میگه. این معنای آیه اینه، حتی اون کسی که میره توی اتاق یواشکی خدای نکرده ماه رمضان اکل و شرب میکنه و حاضر نیست کسی بفهمه، حتی زن و بچهش رو هم نمیذاره بفهمن، او داخل آیه شریفه نیست. تا چه برسه به متجری؟ بله، یه متجری رب ما ممکنه داخل آیه باشه، که ما اینکه آسی رب ما ممکنه داخل آیه باشه، ولی اینطور نیست که تجری به ما و تجری مصداق آیه باشه، نه. یا اون آیه که تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. این اولا هر گناهی که فساد در ارض نیست، اگر یک کسی دروغی میگه که هیچ مفسدی بر اون مترتب نیست، ضرری مترتب نیست، میگه به 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 چه پنجره آلومینیوم قشنگی، میگه بابا که آهنه که، میگه خواستم یک تبلیغی هم از آلومینیوم بکنم. یا کسی اصلا تارک صلاته، کسی میره تو خونه روزش هم میخوره، یا کسی لا سمح الله زنا میکنه، نه زنای به عنف، به رضا، این فساد فی الارض نیست. بعدم آیه داره یریدون الفساد لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، اراده فساد معمولا اراده مثل علم طریقیه، یعنی فساد میکنه. آیه مقصودش این است که لا یکونون علوا ولا مفسدا، آیه معناش مفسدینه، آیه معناش اینه، یعنی فساد میکنه. خب متجری که فساد نکرده. بله، حتی اون متجری که میاد مولا را، این دشمن مولا را به عنوان که این مولا هست میکشه و قتل ارزم به حضور شما ارباب فساد بشه، این خب ارباب را که نکشته. پس اولا خیلی از گناهان مصداق فساد فی الارض نیست. اونایی هست که مصداق فساد فی الارض، درست فرمود لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، ولی این فساد، اراده فساد در واقع مثل علمه که میگن اگه در موضوع اخذ بشه طریقه، یعنی فساد میکنه. این روایاتم که این در نیت کفره، چون خلود مال کفار، مال غیر شیعه، غیر شیعه مخلده، شیعه که اصلا طبق روایات ما به جهنم نمیره، ولو بلغ ما بلغ، اگه 500 میلیارد آدم هم کشته باشه و وقتی که میمیره شیعه بمیره، فرض اینه، ای که به حساب خلود نداره. روایات عدیده‌ای یک روایت من ندیدم که دلالت بکنه که شیعه خلود در نار دارد. اولا که عرض کردیم شیعه به جهنم نمیره. اینه که بعضی ها میگن آقا خداوند سبحان حق الله را میگذره، حق الناس را نمیگذره. چرت و پرته، ما اصلا حق الناس نداریم. حق الناس یعنی چه؟ تمام حق الناس ها حق الله هست. مگر الان حق الماره میگه از میوه این درخت بخور. آقا تو که مریضی داری از گرسنگی میمیری، این نون بهت نمیده و حرف نون نمیده، یک چک بزن تو گوشش بندازش نونشو بگیر بخور. خب این اگر میگن میکشیمت یا با این تجاوز بکن، میگه ولو به عنف تجاوز بکن. حق الله کجا؟ حق الناس کجا رفت؟ همه حق الله. خداوند سبحان وقتی که بخواد در مال من، در جان من، در ملک من تصرف بکنه، چه حق الناسی؟ بله اگر شما بیایی بگی درسته، ولی خداوند سبحان فرموده من حق الناس را نمی بخشم. کو حالا یک روایتم باشه فرمود انا لا نعد رجلا منکم فقیها حتی یعرف معارید کلامنا. ما فقیه نمی دانیم شما را مگر اینکه معارید کلام ما را بشناسید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، غیر از شرک توبه، توبه، توبه هم اصلا نمیخواد، شفاعت، شفاعت هم نمیخواد، تفضل خداوند سبحان. ما اصلا روایاتی نداریم، یعنی دلیل جمع روایات عرض میکنم، ما جمع روایات فکر نمی کنم هیچ فقیه ها، فقیه مثل مرحوم آقای نائینی، مثل مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی، مثل شیخ اعظم، اونا ما دلیلی نداریم که بیایم بگیم آقا نخیر حق الناس نمی بخشه. حق الناس چیه؟ خیلی از حق الله ها جرمش از حق الناس بیشتره. آقا صلات اهمه، یا عرضم به حضور شما ضرر زدن به مؤمن قطعا صلات اهمه. خب صلات اهمه یعنی خداوند سبحان اگه کسی یک مؤمنی را حتک کرد، غیبت کرد، خداوند سبحان این بخش او را. خراب کردن کعبه نستجیر و بالله مهمتره یا فحش دادن به یک ارزم به حضور شما مؤمن؟ بگن آقا یا تو باید بری کعبه را خراب کنی یا نستجیر و بالله زبانم لال قرآن را بسوزانی در ملعه عام، یا اینکه به یک مؤمنی فحش بدی. فکر نمی کنم هیچ آدمه احمقی پیدا بشه بگه نه قرآن رو در ملأ عام نسجیر بالله زبانم لال بسوزان. لذا این مال نیت کفره. اهل النار، اهل النار کافر که میگم یعنی کافر واقعی، غیر شیعه امیر المؤمنین سلام الله علیه، غیر شیعه دوازده امامی، اینها اگر حکم به اسلامشون شده به لحاظ تفضلن لشیعه، انعامن لکم برای شیعیانه. هر کس که ولایت امیر المؤمنین علیه السلام مختص به حضرت هم نیست، یکی از این دوازده امام علیه السلام را قبول نداشته باشه، این مخلد نار اهل نار. لا اله الا الله بدون ولایت امیر المؤمنین با چه میدانم فحش یکیست. اونی هم که فحش بده تازه اگر شیعه باشه که فحش بده که خب خداوند سبحان در قبری در برزخی شب اول قبری در قیامتی ممکنه یه مقدار اذیتش بکنه بعدم میبخشه، ولی لا اله الا الله بدون ولایت امیر المؤمنین سلام الله علیه، حتی اگر یک کسی بگه آقا من تمام اوصاف و ویژگی های خداوند سبحان همون طوری که شیعه میگه من قبول دارم، ولی نستجیر بالله ولایت امیر المؤمنین قبول ندارم، این با کمونیست یکی. اگر کسی قبول نداشته باشه این با کمونیست یکیه، تو ذهنم اینه اونم در جهنم روایت داره مخلده. اگر یه شیعه پیدا بشه که بگه آقا کسی که ولایت امیر المؤمنین سلام الله علیه را قبول نداره، همه کاراش درسته، یا یکی از 12 امام سلام الله علیه مجمعین را قبول نداره، یکی از همه کاراش درسته، اینم نه با کفار فرق میکنه، اینم اهل نجاته، اونم اهل نجات نیست، اونم مخلده در ناره، اونم خودش کافره به معنای واقعی کلمه. این مال نیت کفره. خب نیت کفر حرامه. بعدم این به خلاف کسیست که حالا نیت کرده عرضم به حضور شما دروغ بگه، اتفاقا جمله‌ای هم که گفت راست بود. فتلخص مما ذکرنا که ما این روایاتی که خوندم و این آیه، اینا هیچ کدامش ربطی به عقاب متجری نداره، ولی الکلام تتمتون انشاء الله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.
هم از مجامع عادی اینها به خاطر این یه نظم عمومی همون نظام
خب اونم همونه دیگه.
نه اون کمال شخصه.
نه چه بسا ممکنه
اون چه بسا اون مواردیش که
نه ما که نمیدانیم دیگه. وقتی که او فرموده همه را عقاب میکنم، یعنی در این لذا عرض کردم چه بسا ممکنه یه کاری برای شما انجام میده، یه تکلیفی به شما میکنه که برای شما مفسده داره. تزاحم همینه دیگه.
نه الان بحث سر اینه که برای هر کسی طبق مبنای حضرت عالی باید کمال هر شخصی
لازم نیست، ولو کمال یک اون شخص، نه کمال جامعه شخص گاهی موقع اگه معارضه داشته باشه با کمال
جامعه. بالاخره مواردی هست که کمال شخص دیگه. نه اونجا باید بگید که پس
نه نمی ما که نه اینا عقاب نداره.
بله
نه عقاب نداره.
نه اگه کمال شخص
نیست هم چیزی در میگم نیست هم چیزی.
تمام موارد کمال جامعه است.
نمیگم کمال جامعه است. نه میگم یا نه نه بابوش از زبانه در نیست. نه
یعنی الان نماز خداوند واجب کرده کمال جامعه است.
کمال شمایه.
خب پس همین دیگه. پس تجریه توی این
بابا کمال جامعه تو بگی من نمیخوام کمال پیدا کنم، اون براده اجاز میکنه. به الهی طوری باشه میگه آقا ما اینجا چیز گذاشتیم که به حساب نرده گذاشتیم کسی نره، میگه من میخوام رد شیم، میگه خاطر موقع رد شیم من باید کار دارم.
نه خب میگم تو چیز نه. نظام معاش
نه نه.
بعد یه فرمایشی هم از مرحوم میرزای شیرازی نقل فرمودید که ایشون خب همون طبق قبل که ایشون میگن که صرف علم کفایت میکنه برخلاف میرزای ناینی که میگن علم مطابق با واقع. بعد حضرت عالی اشکال مرحوم میرزای ناینی به میرزای شیرازی ظاهرا وارد دونستید، فرمودید که خب هر قاطعی قطع داره به اینه که هر قاطعی که قطع داره به اینکه قطعش مطابقه با واقع، این ربطی نداره به استحقاق عقاب. استحقاق تو قیامت خداوند عبود و همه رو لعنت میکنه. نه اون موقع این میگه که خب من که قطعا مطابق نبوده.
نه نه اشکال او این نیست که، اشکال میرزای شیرازی اینه.
تغییر حضرت عالی خب این چه من
نه تغییر من این نبود. نه
دقیقاً همین بود.
نه
اشکال میرزا رو متفقم، اشکال میرزای ناینی هم متفقم.
نه
حضرت عالی به نظر
نه نه اشکال او اینه که اگر بگیم علم مصادف این قابل احراز نیست.
بله
گفتم قابل احرازه، دی هر قاطع میگه قطعا مصادفه.
کجا نه خب میگم حکم بس سر
نه حرف او را عزیز من چرا ما که خود ما گفتیم خود این که کسی که تسلیم نیست خود این انسان از کمال عقب میندازه. مهمترین وسیله کمال اول تسلیم در مقابل ذات اقدس حقه و متجرد تسلیم نیست، لذا رادع براش جعل میکنه.
آقایی که تناسب بین معصیت خداوند و عقوبت رو فرمودید قبل لازم نیست، سنخیت لازم نیست،
نه که سنخیت داره همیشه به این معنا.
عرض من اینه که یه معصیت متناسب با خلوده، چون مولویت و ما مولویت موالی عرفی میبینیم میگیم باید به اندازه باشه، والا اگر شأن و مولویت حقیقی مولا رو ببینیم یه معصیت عمدی استحقاق خلود هم میاد، لذا تناسب هست، سنخیت هم هست،
تناسب هست، هر چی باشه حقش،
ولی یه معصیت خلود میاد. ممنون.
این جلد 18 رو بود، 18 وسائل را ایدن بسته
بسته است درشون
پایینم بسته یه
پایینم بسته است، پایینم بسته.